بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بعد از بیان کردن مسائل هشتگانه در باره موارد عدم جواز کسب، چند مورد را استثنا میکنند از کسب احیای نجیسه. اولین مورد فروختن عبد کافر است و این رو به عنوان استثنا ذکر میکنند. باید دید به این که این مورد از باب استثناست یا تخصصا خارج است. کسب عبد کافر اگر به صورت بی باشد یا به صورت اجاره و مانند آن باشد، در صورت حلیت جز موارد استثناست. در صورت استثنا صحیح است که اصل کسب عین نجس حرام باشد، در حالی که چنین اصلی ثابت نشد. بر فرض ثبوت حرمت کسب عین نجس، بحثی که درباره عبد کافر است از دو جهت است. یکی از جهت نجاست اوست، یکی از جهت وجوب قتل او. اگر یک کافری واجب القتل بود، محدور الدم است و محدور الدم محدور المالی است. قهرم باید بحث را در دو مقام ارائه کرد، یکی از جهت نجاست، یکی از جهت وجوب قتل، زیرا وجوب قتل مال همه کفار نیست. مقام اول که بحث درباره کسب پیرامون عبد کافر هست از جهت نجاست، اونهایی که کفر را سبب نجاست نمی دانند، نظیر عامه که انسان را نجس نمی شمارند ولو کافر، اونها از این جهت آزادند، بحثی ندارند، برای اینکه این اصلا نجس نیست تا اینکه در باره صحت و بطلان کسب او سخن بگوید. کسانی که قائلن به اینکه کافر نجس است، اونم فرق می‌گذارن بین کافر حربی و کافر ذمی. کافر حربی را بالاصاله و بالذات آلوده می‌دانند، ولی برخی کافر ذمی را، یعنی اهل کتاب را، نجس بالذات نمی‌دانند. اگر هم آلوده می‌دانند، در اصل نجاست عرضی است که اونها شراب، خنزیر و مانند اون را پاک می‌دانند و با اونها در مزابله و ارتباطند. اگر کافر ذمی و اهل کتاب پاک باشد، قهرن او هم از محل بحث بیرون است. ولی اگر فتوا بر این بود که کافر ذمی هم مثل کافر حربی نجس است، اون داخل در بحث است. اگر چنین فتوایی را کسی داد، کفر اهم از اینکه حربی کافر، اهم از اینکه حربی باشد یا ذمی، و اهم از اینکه کفرش ذاتی باشد مثل کافر حربی و ذمی، یا عرضی باشد نظیر مرتد، و ارتداد هم اهم از اینکه فسقی باشد یا ملی، همه این شعبش نجاست آور است و همه اقسام کافر هم داخل در محل بحث. این محور بحث در مقام اول. در مقام اول غالب فقها فتوا به جواز کسب دادند، گفتن عبد کافر چه حربی باشد چه ذمی، و چه مرتد باشد چه کافر اصلی، ارتدادش هم چه فطری باشد چه ملی، از اون جهت که نجس هست، نجاست مانع کسب نیست، زیرا انتفاع از عبد به عتق که کسی از عبد به عنوان این که وسیله کفاره است، در عتق رقبه از او استفاده کند، در کفاره از او بهره برداری کند یا استخدام کند عبد را، هیچ کدام از اینها مشروط به طهارت یا ممنوع به ما نجاست نیستند. نه طهارت اگر کسی بخواهد عبدی را آزاد بکند به استثنای اون مواردی که رقبه باید مؤمن باشد که ایمان شرط است، غیر از ایمان چیز دیگر شرط نیست. خب در مواردی که ایمان شرط نباشد صرف عبد بودن کافی است. پس اگر عبد کافر بود و نجس هم بود عتق او کافی است و بهره ای دارد. پس عتق چون مشروط به طهارت نیست یا ممنوع به نجاست نیست این فایده را دارد. اگر همچه فایده محلل و اغلایی را دارا بود کسی ممکن است عبد کافر را برای این فایده بخرد، او را بخرد تا آزاد. و همچنین استخدام و بهره برداری از خدمات عبد کافر هم مشروط به طهارت یا ممنوع به نجاست نیست که در خدمت کردن عبد طهارت شرط باشد. البته آبی را که دست عبد او برخورد کرد نمیشد با او وضو گرفت و ماننده یا او را خورد چون مشروط به طهارت است، ولی خدمات عبد که مشروط به طهارت یا ممنوع به نجاست نیست. بنابراین نه در اصل انتفاع به عتق یک، نه در استخدام و بهره برداری از خدمات او دو، هیچ کدام از اینها طهارت شرط نیست. و اگر این رو بخوان به عنوان رهن در اختیار دائن قرار بدن بازم رهن مشروط به طهارت یا ممنوع به نجاست نیست. اگر کسی بدهکار بود و دائن و طلبکار از بدهکار مالیت دارد دیگه، اینکه مالیت که دارد که چون فقط ببینیم آیا نجاست مانع کسب است یا نه، وگرنه عبد است دیگه، عبد مال است. شرعاً اگر چون چه کسب را شارع مقدس مشروط به طهارت کرده باشد یا ممنوع به نجاست معلوم شه محذور المالی است، ولی این گونه از خدمات و منافع محلل و اغلایی را شارع امضا کرده است یک، قیدی هم به او نزد دو، معلوم شد مالیت دارد. اگر شارع مقدس این گونه از منافع را تحریم بکند نظیر خمر یا تحریم نکند، طهارت را شرط بداند یا نجاست را مانع بداند نظیر بهره برداری از مایعات در وضوع و غسل، میفهمیم محذور المالیت است. دو، در باره عبد کافر هیچ کدوم از این امور رو نکرده، حتی در عتقش ایمان رو شرط نکرده الا در موارد کفارات مشخص. اگر این چنین است عتقش جائز است و کسی بخواد کفاره بدهد میتواند عبد کافر را آزاد کند و از خدمات او هم میتوان بهره برد، معلوم شد که شارع مقدس منفعت محلل اغلایی را با عدم رد خود امضا کرده است. نظیر خمر نبود که فرمود بریز. خب بله، چون آخر ما از کجا بفهمیم به این که این رهنش جایز است یا نه؟ از اینجا از دو راه میفهمیم، یا شارع مقدس مستقیما مالیتش رو حد کنند نظیر خمر که فرماید بریز درباره عبد چه این دستور نداد یک، یا اون عملی که برای اون عمل خرید و فروش می شود اون رو مشروط به طهارت یا ممنوع به نجاست بکند دو، این هم که نکرد، فرمود که نفرمود به این که لا رهنه الا فی طاهرن، که اگر چنون نظیر این که لا صلات الا بته بود، اگر در رهن طهارت عین مرهون را شرط نکرد یا اگر در رهن نجاست عین مرهون را مانع ندانست میفهمیم راه رایج اغلایی را شارع امضا کرده است به رو بعد مرد. ما روش اغلا را اول خوب بود ارزیابی بکنیم، دو بعد عرضه کنیم بر رهاورد شرع، اون یک این دو. اگر روش اغلایی مشخص بود که این شی دارای منفعت محلل اغلایی است یک، بعد همین سیره اغلا را عرضه میکنیم بر شرع ببینیم امضا فرمود یا نه. شارع دو جور میتواند رد کند، یه وقتی صریحاً می‌فرماید به اینکه رجس من عمل شیطان فجتنه بوه و نظیر اونچه که در باره خمر فرمود فرمود اراقه کنید، احراق کنید، بریزید. این معلوم میشد مهدور المالی است لدشر. یه وقت تعبیر شعار مقدس این نیست که این رو بریزید، تعبیرش این است که اگر بخواهید از یه شیعی در رهن مثلا بهره برداری کنید شرطش طهارت است یا نیاست مانع است. با همین حکم ما میفهمیم پیش شعار مقدس این شیء مهدور المالیت است، اینم که نکرده. خب هیچ کدام از این دو راه را که شعار مقدس میتوانست طی کند طی نکرد. دلیل دیگری هم بر رد نیامده، پس همین سنت و سیرت عقلا لدى شر ممضا است. از این جهت میگیم به این که رهن عبد کافر جایده است، چون که محقق و دیگران فتوا دادن. خب اگر چنانچه در این گونه از موارد شعار مقدس هیچ کدام از این دو امر را اعمال نکرده است، میفهمی مالیت دارد، چون لدر اغرا که مال هست بهره های صحیح ازش میبرن، شعارم که رد نفرمون. پس خرید و فروش به کسب و کرایی دادن به اجاره کردن و اجیر شدن و همه خدماتی که از عد برمیاد منفعت محلل اغرا است که کسب و بذل مال در برابر اینها صحیح است. استثنای عبد کافر به تعبیر مرحومای ناین رزمان در این دیگه تخصص میشد نه تخصیص. این مثال ها را دیگه فرماشده مرحومای ناین نیست. یه وقت هست که در جریان عفو دم انسان استثناء میکند، میگوید که خونی که کمتر از درهم باشد معفو است، یا خون قروح و جروح معفو است. این جای استثناء است. نمازگزار اگر در لباسش یا بدنش خون باشد نماز او صحیح نیست. بدن با طاهر باشد، طهارت بدنی شرط است، نجاست و خبث مانع است و ماننده باشد. در چنین زمینی شارع مقدس بعضی از دما را استثناء میکند. مثلا خون اگر کمتر از درهم باشد، خون گاو یا گوسفندی داشتن ذبح میکردند یا نهر میکردند، شطوری را خونش ترشح کرده به بدن یا لباس آدم رسیده به کمتر از درهم هم هست، اینجاست که میفرماد این خون کمتر از درهم مانع صحت صلات نیست، نجس هست مانع نیست. یه وقت هست نه دست کسی خون شد، پای کسی مجروح شد، اینجا دیگه سخن از دون درهم و همتای درهم و فوق درهم نیست، هرچه بود اون کمتر از درهم گفتم ما رو خون خارج است نه خون غروب و جروب. خب حالا دست کسی خون آمد، پای کسی خون آمد، خونش هم زیاد هم هست، اما چون دست زخمی است، پا زخمی است، سر زخمی است، با همون وضع نماز بخون عیب نداره. اینو میگن تخصیص، اینو میگن استثناء. خون مانع صحت صلات است الا در موارد، این راه تخصیص دارد، راه استثناء دارد. اما کسب عبد کافر حلال است، این استثناء از چیست؟ ما که نتوانستیم یه ضابطه ارائه کنیم که کسب عین نجس حرامه، که خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم نتوانست ارائه کند، چون در صنایع سخنشون یه فرمایش از که نجاست به ماهیه مانع نیست. که به طریق اولا مثلا وقتی طاهر باشد که بازم تخصصا خارج است دیگه، تخصیص نیست که اصلا. الان با این که نجس است ما چون مستثنا مهر نداشتیم جا برای استثناء و تخصیص نیست. خب تخصیص نظیر هم مسئله دما که عرض شد، پس از این جهت کسبش جایز است. لذا ملازم پرمه چه در باب بی چه در باب رهن میگوین کسب عبد حلال است، کسب کافر حلال است و استرقاقش رو تجویز کردن. خب اگر یه چیزی مال نباشد چگونه انسان در جنگ های با کفار حربی میتواند اونها رو بنوان برده بگیرد؟ چگونه میتواند اونها رو با یکدیگر معامله بکند؟ و گفتن به این که عبد کافر اگر مسلمان شده است باید حتما این رو از مولای او خرید و آزادش کرد. در این گونه از موارد. خب پس همیشه اصل مالیت محفوظ است. این چه نیست که قبلا مال نبود حالا که اسلام آورد بشه مال. حالا اگر یک کافری یک بنده کافر داشت و زیر مجموعه حکومت اسلامی هم سری بودن که حاکم مبسوط الیدی فرمون روایی داشت، این عبد کافر مسلمان شد. چون لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، این عبد اسلام آورده نمیتواند زیر سلطه مولای کافر باشد. حکومت اسلامی باید اون مولا را وادار بکند که این عبد را بفروشد. خب معلوم میشود که عبد کافر قبلا مال بود. این چی نیست که قبلا مالیت نداشت، حالا که اسلام آورد مالیت پیدا مال میشود که معلوم میشود قبلا مال بود، خرید و فروشش جایز بود، قبلا مولای کافر میتونست بر او سلطه داشته باشد، الان که اسلام آورد تحت سلطه مولای کافر نیست. حکومت اسلامی باید مولاش را وادار کند که این عبد را بفروشد. این اساره بحث در مقام اول که اگر لازم بود گوشه‌ای از این هم بازگو خواهد شد. و مسئله تنها این برابر با قواعد عامه نیست، بلکه موافقه با فتوای اصحاب هست. حتی بعضی ادعای اجماع کردن که بیع عبد کافر از این جهت جایز است، اگر کافر حربی باشد یک، یا ذمی باشد دو، یا مرتد باشد به ارتداد ملی سه. این اقسام سگانه کفر مانع صحت کس نیست. اما مقام ثانی بحث که مخصوص یکی از اقسام کافر است، یعنی قسم چهارم و اون عبد کافری کفرش عرضی است به ارتداد، این یک، به ارتدادش هم ارتداد فطری است نه ملی، این دو. یعنی این شخص وقتی به دنیا آمده عهد ابوی او مسلمان بودن و این هم رو قانون تبعیت تابع اشرف والدین بود و حکم اسلام در باره او جاری شد، بعدها مرتد شد، بعد از اینکه بالغ شد مسلمان بعد مرتد شد که میگن ارتدادش فطری است. این شخصی که ارتداد دارد ارتدادش فطری است، از جهت نجاست همتای اون سن و کفر است، یعنی کافر حربی، کافر ذمی، مرتد ملی. این از این جهت همتای اون سه قسم است و همون حکم رو دارد. این نجاست به ماه نجاسه مانع کسب نیست. و اما از جهت دیگری که مرحوم علامه به دیگران بهش اشاره کردن، از اون جهت گرفتار مانع است و این است که چون قتلش واجب است پس او در معرض مرگ است. وقتی در معرض مرگ بود مالیت متزلزله دارد و چنین چیزی قابل کسب نیست. قبل از ورود در این مقام ثانی باید زحمت ها و تلاش های بعض از بزرگان فقهی که فرمودن به این که عبد کافر خرید و فروشش جایز است برای این که او قابل طهارت هست به توبه و اسلام، این سعی لازم نیست، برای اینکه ثابت شد اگر نجس هم باشد کسبش جایز است. نجاست مانع نیست تا انسان بگوید به اینکه این قابل زوال هست به توبه. نظیر ماء متنجس دانستن، گفتن به اینکه ماء متنجس کسبش جایز است به اینکه قابل تطهیر است به تتمیم کرب به وصل به جاری و مانند آن، برخلاف عین نجس به مایعاتی که نجسن چون قابل تطهیر نیستن. این سعی و این رنگ لازم نیست برای اینکه کافر در ظرف نجاست با اتصاف به نجاست کسب او جایز است، این خرید فروشش رهنش جایز است، چون که انتفاعی از او بالعتق جایز است. خب اما مقام ثانی بحث این است که اون سه قسم کافر، یعنی کافر حربی، کافر ذمی، مرتد ملی، اونهای محظور ندارن، فقط قسم چهارم است که این محظور رو دارد و اون کافر مرتد فطری است که در معرض قتل است. دلیل کسانی که فتوا به بطلان کسب چنین کافری دادن یعنی گفتن خرید و فروش او باطل است، اجاره به کرایه او باطل است، این است که در معرض قتل است. چون در معرض قتل است مالیت ندارد. این استدلال هم تام نیست، برای اینکه صرف اینکه یک شی در معرض زوال باشد این باعث سقوط مالیت او نیست. لذا همین بزرگانی که فتوا دادند مرتد فطری واجب القتل است و توبه او گرچه از در بحث‌های کلامی مقبول است ولی از در بحث‌های فقهی در اون امور چهارگانه نظیر وجوب قتل، نجاست، وجوب حکم به اینکه زنش باید عده وفات نگه بدارد و اموالش بین ورثه توزیع می‌شود، در این احکام چهارگانه فقهی حکم بر او بار است، بر او توبه او بینه و بین الله قبول باشد کما هو الحق. خب این عبدی که محکوم به کفر است، محکوم به قتل است، آیا صرف ارتداد همونطوری که نجاست آور است باعث هتک مالیت است یا نه مالیت همچنان محفوظ است؟ لذا همونهایی که فتوا میدن به این که توبه او از در کلامی مقبول است ولی از در فقهی در این احکام چهارگانه مقبول نیست، همونهایی که میگوین اموال او را باید بین ورثه تقسیم کرد، زن او عده وفات نگه میدارد و میتواند بعد از گذشت زمان عده وفات شوهر کند و مانند اونها، همونها گفتن اگر کسی بدون اذن حاکم این شخص را کشت ضامن است، قیمتش ضامن، معلوم شد همچنان مالیت دارد. سخن از دیه نیست تا با بگیم دیه اهم از مالیت است، مثل قتل خطئی احرار. اگر کسی انسان آزادی را خطئا بکشد با دیه بپردازد، دیه دادن نشانه مال داشت، مال بودن و مالیت داشتن اون شیء مقتول نیست، اما قیمت پردازی نشانه آن است که اون شیء مال است. پس این که میگوین اگر کسی عبد کافر مرتد فطری را بدون اذن حاکم از بین برد شرعا قیمتش را ضامن است، معلوم شد همچنان مالیت دارد. این یک. و اونها که میگوین عتق رقبه کافر در موارد خاص جایز است، اونها میگوین اگه کسی این عبد را بخرد و آزاد بکند این عتق صحیح است، یا لازم نیست که دیگری بخرد، خود مولا اگر او را آزاد بکند در عنوان کفاره عتقش صحیح است. پس معلوم شد که این دو نشانه نمونه مالیت و مال داشتن مالیت بودن عبد کافر مرتد فطری است. وقتی از نشانه مالیت در او بود، خب کسبش میشه جایز، چرا کسبش ششبم و بیش از این مقدار هم که لازم نیست. البته اگر کسی نداند که این کافر مرتد فطری است و چنین عبدی را بخرد، بعد خیار دارد، برای اینکه چون در معرض زوال است. نه همون اگر چون چه اون نداند میشه خیار داره چون در معرض زوال است. معلوم نیست که از ده درست که محتمل است، شاید گرفته نشه. اگر بداند خب نه، اصلا بهره میبرد، الان میخرد یه لحظه بعد او رو به عنوان کفار آزاد میکند. برای کسی که میخواد بهره عتق مانند اون ببرد که فرقی بین عبدی نیست که محکوم به قتل است یا نه، یا الان میخرد بعد میاد اعتقد اون کفارش هم عمل شده است. ولی اگر کسی عالم نباشد به این که این عبد یه همچه عیبی را دارد، البته خیار دارد. پس برای میشه کسب صحیح است، بیع صحیح است و خیار داشتن فرع صحت بیع است، بدن معامله باطل که خیاری نیست. عبد مال دیگه. قرض آن است که اگر یک بیع خیاری بود، نشانه آن است که بیع صحیح است، چون بیع باطل خیار ندارد. اینها همه علائم آن است که عبد کافر مرتد به ارتداد فطری مال است. هم خود مالک میتواند عتق کند، هم دیگری میتواند او را بخرد آزاد کند. و اگر کسی بدون اذن حاکم او را از پا درآورد، شرعاً قیمتش زامل است، نه تنها باید دیه بپردازد، پس معلوم شد مال است دیگه، تام نیست دیگه. همین گفته شد میگه فرمایش مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه فرمود عبد تخصیصاً خارج نیست، تخصصاً خارج است، از همین قبیل دیگه. اون که فرمایش مرحوم آقای نائین رضوان الله اول نشد در همین جهت بود که اصلا این تخصص است، اونم در مقام اول نه مقام ثانی. در مقام ثانی اصلا سخن از تخصیص تخصص نیست، مقام ثانی در باره آن است که این چون محکوم به قتل است، محضر المالیه است. و ما بحث ما فعلا در بیع اعیان نجسه است، نه در اون چی که مالیت ندارد. بحث تخصیص یا بحث تخصص که از فرمایش مرحوم نائینی رضوان الله نقل شده است، نقطه مقام اول بحث است. خب بنابراین اگر عبدی مرتد بود به اعتداد فسقی، از این جهت که محدور المالیه نیست و نشانه های مالیت را در اون میبینیم رد شر، برمش کسبش جایز است. مرحوم علامه رضوان الله و دیگران بعض از شارحان قواعد چون اصرار داشتن به این که این شی در معرض زوال است، فتوا و بطلان کسبش دادن، در حالی که اگر هم معرضیت برای قتل و اعدام باعث هتک مالیت است، باید ما جزم داشته باشیم به این که این حکم اجرا می شود. ولی اگر حکومتی اسلامی در جایی نباشد، حاکم ابسوط الید نباشد، خب کم نیستن کفاری که محدور الدمند، ولی خب انسان یقین دارد که این حکم جاری نمی شود. وقتی یقین دارد این حکم جاری نمی شود، صرف این که این پیش شهار محدور محکوم به قتل است که از مالیت نیفتده، برای که تا زنده است مال است. حکومت اسلامی هم در اونجا تشکیل نشده که تا حکم الهی را اجرا بکند. بنابراین صرف این که یک شخصی محکوم به قتل باشد کافی نیست که از مالیت افتاده باشد، باید قسمت قابل که تأمین شد، قسمت فاعل هم تعیین بشود. یعنی ما یقین داشته باشیم حاکم اسلامی که دارای حکومت بسطیت هست این حکم را اجرا میکند، و در چنین موردی ممکن است کسی بگوید این کسبش باطل است. ولی اگر ما بدانیم به این که حکومت اسلامی در اینجا نیست تا حکم الهی اجرا کند، یک، یا شک داشته باشیم که حکومتی هست یا نیست تا اجرا بکنه، دو، در این دو مورد این همچنان به مالیت خود باقی است و کسب رو هم جایز است. صرف این که این شی و این شخص استحقاق دارد، صرف استحقاق کافی نیست. مثال میزنم، مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه دیگرانم مثال ذکر کردن، گفتن اگر یه عبده کافر عبدی کافری، حالا مسلمان کافر نه مسلمانی، به بیماری های مهلک مبتلا شد که همه پزشکان گفتن این قابل درمان نیست، خب این عرضتن لزوال است، در معرض مرگ، آیا چنین عبدی خرید و فروشش به کسبش حرام است، باطل است؟ چون بحث نیاست که فعلا مطرح نیست، اون مقام اول بود. صرف این که یک عبد در معرض مرگ باشد، حالا افتاده در بستر بیماری و یک بیماری مأیوس البر که دیگران آیسند و بر اون مأیوس است، آیا چنین چیزی جایز است یا نمیگن جایز است؟ و در این جهت فرقی بین مسلم و غیر مسلم نیست. این یه مطلب. مطلب دیگران است که چون بحث در دو مقام بود، مقام اول راجع به نیاست عبد کافر بود، از این جهت عبد کافر با کلب فرق نداشت، همونطوری که کلب در این حال که نجس العین است، وقتی منافع محلله عقلایی دارد، نظیر کلب صید، کلب ماشیه، کلب بستان، کلب حائط، کلب دار، کلب خیمه مانند آن، عبد کافر هم به شرح زد، این از نجاست مانند اونهاست. در مقام ثانی که سخن از نجاست و طهارت نیست، سخن از این است که یه معرض مرگ است. از این جهت بین عبد کافر و غیر کافر فرق نیست. حالا شما فرض کنید یه عبد مسلمانی که محارب بود، راهزنی رو پیشی گرفت که شهر از سیفه لتخویف، این عبد هست، مسلمان هست و در معرض مرگم هست، چون هنوز که توبه نکرده. اگر قبل از دستگیری توبه بکند الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، دیگه محکوم مرگ نیست. ولی اگر قبل از خب چنین کسی در معرض مرگ است، مسلمان هم هست، معرضیت للموت اگر باعث سقوط عن الماریه باشد، درباره عبد محارب هم باید فتوا بدن و بطلان کسب، در حالی که اونجا هم میگوین اتقش صحیح هست، کسبش صحیح هست، رهنش صحیح هست و ماننده اون با اون معامله مال میکنن. بنابراین خب آخر حکم است. نه اگر باشد برای، اگر نباشد که نیست، این که قصاص نیست، این حد است. فرق قصاص و حد این است که قصاص اذن حاکم نمی طلبد و حد اذن حاکم می طلبد، اونم نه اذن تشریفی. فرق قصاص و حد این است که در قصاص اگه کسی قتل عمد مرتکب شد، همین که قتل عمد مرتکب شد محذور الدم است و ولی دم می تواند این قاتل را اعدام بکند بلا حرج علیه. منتها اگر اولیای این مقتول گفتن شما بی جهت ولی ما را کشتید، پدرمون را کشتید و گفتید او قاتل بود، و قاتلان نتوانن اثبات بکنن، اونگاه درباره خود اینا هم حکم قتل جاری می شود. اون ناظر مقام اثبات است، وگرنه در مقام ثبوت اگر کسی عمدن قتل کرد، قتل عمدی مرتکب شد، به صرف قتل عمدی محدور الدم است، این یک. ولی دم سلطنت دارد بر اجرای حکم. دو، من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطان فلا یشرف فی القتل، این ولی دم میتواند این قاتل را اعدام بکند. و اگر بازموندگان اون مقتول به محکمه شکایت کردند و این قاتلان یا قاتل نتوانست یا نتوانستن اثبات بکنن، اینو شرعا بدهکار میشوند. یه بیان لطیفی سیدن استاد امام رضوان الله دارن که اون باعث حکومت هماهنگ است، و این است که در قصاص هم شخص نمیتواند پیش خود اقدام بکند، به اصطلاح خود سرانه اقدام بکند، وگرنه هرج و مرج میشود، باید این رو به محکمه شهر برساند تا به دست حکومت اسلامی اعدام بشه. این اجمال فرع بحث درباره قصاص. اما در جریان حد این چنین نیست. اگر کسی گناهی کرده است که کیفر او قتل است، تا در محکمه شهر ثابت نشود، یک، تا حاکم حکم نکند بل اعدام و نگوید حکم تو بلغت انشا نکند، دو، این شخص محذور الدم نمی شود، سه، خونو هنوز محترم است. فرق حد با قصاص یه فرق جوهری است. خب در جریان محارب جز حدود است، جز قصاص که نیست. اگر مردم می دانند که فرون شخص محارب است، رهزن است، برای اینکه این شهر سیفه و به همه رو ترسون، صرف محارب بودن باعث نمی شود که اون شخص محذور الدم باشد. یه وقتی در گردنه او که شمشیر کشید به اون می جنگن، او از پا در می آورن. این دفاع است، این حد نیست، این دفاع است. یه وقت است نه، مردم یک شهر از دست او شکایت به محکمه برن و حاکم شهر او دستگیر می کند و در محکمه ثابت می شود. بعد حاکم شهر حکم انشاء می کند، بعد می گوید حکم تو به انه کذا، این می شود محضور دم. محارب از این قبیل است، از باب قصاص نیست. برتقدید در مقام ثانی فرقی بین عبد کافر مرتد فتوی با عبد محارب مسلمان نیست. اگر معرضیت قتل باعث بشود که شیء از مالیت بیفته، باید درباره عبد محارب هم بگوین عتقش صحیح نیست چون مال نیست، قتل او زمان آور نیست چون مال نیست، خرید و فروشش جایز نیست چون مال نیست، در حالی که هیچ کدام از اینها را نمیگن. بنابراین تحسر که هیچ کدام از اقسام چهارگانه کفر، یعنی چه کفر کافران حربی، چه کفر کافران اهل ذمه، چه ارتداد مرتدان ملی، چه ارتداد مرتدان فسقی، در هیچ یک از دو مقام نجاست یا معرضیت بالغصب مانع کسب نیست. این کسبش حلال است، کسب اونه، کسب درباره او، او رو بفروشن، او رو رهن بدن، او رو کرایه بدن، از او بهره خدماتی ببرن، هیچ کدامش ممنون نیست. الحمدلله.